ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از راهی دور در عصر یک شنبه 23 تیر ماه، از هر جایی که در ایران با رادیو فردا همراه شدید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم با چندین گزارش و گفتگو که در این برنامه زنده از صبح تا این لحظه تهیه شده. خبرها رو بشنویم ابتدا و بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. هانا کاویانی
با سلام. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، نمایندگان مجلس روز یک شنبه 3 حقوقدان جدید شورای نگهبان را انتخاب کردند. در این رأی‌گیری محسن اسماعیلی با 237 رأی، سام سوادکویی با 147 رأی و نجات الله ابراهیمیان با 130 رأی به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان برگزیده شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به هنگام اعلام نتایج رأی‌گیری گفته است که عباس علی کدخدایی که 12 سال عضو حقوقدان شورای نگهبان بود، ظاهرا با یک رأی کمتر انتخاب نشده است. شورای نگهبان متشکل از 12 عضو است. 6 عضو فقیه آن با حکم رهبر منصوب می شوند و 6 عضو حقوقدان آن از سوی قوه قضایی معرفی و با رأی نمایندگان مجلس تایید می شوند. معاون داروی سازمان غذا و دارو به خبرگزاری ایسنا گفته است قیمت مکمل‌های دارویی که در ایران تولید نمی‌شوند 100% افزایش داشته است. شمس‌علی رضازاده در این باره گفته است که دلیل این افزایش قیمت این است که مکمل‌های دارویی با ارز مبادله‌ای تامین می‌شوند. مشکلات دارویی در ایران روز یکشنبه همچنین اعتراض بیماران نقص ایمنی را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از بیماران نقص ایمنی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این بیماران با اعلام اینکه هزینه درمانیشان ماهیانه حدود 6 میلیون تومان است، خواستار این هستند که در فهرست بیماران خاص به حساب بیایند. وزارت خارجه عراق اعلام کرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سفری 2 روزه به این کشور خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سفر به دعوت همتای عراقی محمود احمدی نژاد انجام می شود، اما به دلیل بیماری جلال طالبانی معاون رئیس جمهوری عراق میزبان رئیس جمهوری ایران خواهد بود. محمود احمدی نژاد در این سفر که روز پنج شنبه انجام خواهد شد با نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز دیدار خواهد کرد. بنابر اعلام سخنگوی وزارت خارجه عراق، محمود احمدی نژاد که کمتر از یک ماه به پایان دوران ریاست جمهوریش باقی است، به شهرهای مقدس شیعیان نجف و کربلا نیز خواهد رفت. روز یک شنبه امروز محمد البرادعی به عنوان معاون رئیس جمهوری موقت مصر در امور خارجی سوگند یاد کرد. محمد البرادعی که پیشتر دبیر کل سازمان بین المللی انرژی اتمی بود، برای احراز پست نخست وزیری معرفی شده بود، اما حزب نور با انتخاب او مخالفت کرد. در همین حال روز یک شنبه سفیر پیشین مصر در آمریکا نبیل فهمی اعلام کرد که پیشنهاد در دست گرفتن وزارت خارجه مصر در دولت موقت را پذیرفته است. در حالی نخست وزیر موقت مصر تلاش دارد تا دولت تازه تشکیل دهد که حزب اخوان المسلمین در اعتراض به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری از هوادارانش خواسته است روز دوشنبه در سراسر مصر به خیابان بیایند. روزنامه‌نگار نشریه گاردین که مصاحبهش با ادوارد سنودن خبرساز شد، میگوید که این افشاگر آمریکایی اطلاعات بسیار مخرب و به ضرر واشنگتن را منتشر نکرده است. گلن گرینوالد که اولین بار اطلاعات محرمانه ادوارد سنودن را منتشر کرد، در مصاحبه‌ای گفته است که سنودن اطلاعاتی در اختیار دارد که میتواند در یک دقیقه به دولت آمریکا ضربه بزند. او افزوده است که سنودن تصمیم به عدم انتشار این اطلاعات گرفته است. ادوارد سنودن که کارمند یکی از پیمانکاران آژانس اطلاعات ملی آمریکا بود، از 3 هفته پیش در ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. این جوان 30 ساله آمریکایی پیش از سفر به آمریکای لاتین در پی درخواست پناهندگی از روسیه است. آمریکا تلاش دارد تا به اتهام جاسوسی او را در دادگاه محاکمه کند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد کشته شدن 7 تن از صلحبانان این سازمان را در منطقه دارفور در سودان محکوم کرد. این صلحبانان که از اتباع تانزانیا بودند، روز شنبه توسط مردان مسلح در جنوب دارفور کشته شدند. در این حمله 17 تن دیگر نیز مجروح شدند. در بیانیه دبیر کل سازمان ملل متحد آمده است که این مرگبارترین حمله علیه ماموران سازمان ملل متحد در دارفور بوده است.
هانا کاویانی، خیلی متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. سری به سایت ما بزنید، اونجا هم میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. قیمت برخی داروها 3 برابر شد و بازار سیاه دارو در کشور بزرگتر.
میان داروهای داروخونه ها، افرادی که به داروخونه مراجعه میکنن کیسه دارو دستشون نزدیکشون میشن و بهشون پیشنهاد خرید و فروش دارو میدن.
قانون تحریم های دولت آمریکا علیه ایران و محدوده جغرافیایی آمریکا که در بر گرفته شد. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. در ایالت نیوجرسی در آمریکا قانون تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران باعث توقف یکی از مهمترین پروژه‌های جاده‌سازی و درگیری‌های حقوقی در مورد اون شده. انتشار این گزارش نشانه‌ای از پیچیدگی‌های مربوط به قوانین تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تلقی شده که گستره اون محدوده جغرافیایی آمریکا رو هم در بر می‌گیره. از همکارم نادر صدیقی در همین زمینه بیشتر می‌شنویم.
قانون تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از حدود 3 سال پیش به دولت‌های ایالتی در ایالات متحده اختیار داده تا به تشخیص خود کمپانی‌هایی را که با دولت ایران داد و ستد دارند مورد تحریم قرار دهند و آنها را از فعالیت در سطح محلی و مشارکت در پروژه‌های ایالتی محروم کنند. اجرای این قانون اکنون موجب توقف در یک پروژه مهم جاده‌سازی در ایالت نیوجرسی شده است. وال استریت جورنال گزارش داده که ایالت نیوجرسی در ماه گذشته میلادی ژوئن بخش بزرگی از بازسازی یک شاهراه مهم 80 ساله را به یک شرکت چینی واگذار کرد که در آمریکا فعالیت می‌کند. این کمپانی به نام شرکت ساختمانی و راهسازی CCA پیش از این چندین پروژه زیربنایی را در آمریکا انجام داده که از آن جمله ایستگاه راه آهن استادیوم یانکی و بازسازی پل معروف بین منهتن و بخش برونکس ایالت نیویورک را میتوان نام برد. ولی اکنون این شرکت در یک پرونده حقوقی گرفتار شده که به قانون تحریم ها علیه دولت ایران مربوط میشود. کانتی انترپرایزز، کمپانی دیگری که در مناقصه ایالت نیوجرسی برای اجرای پروژه بازسازی یک شاهراه مهم با اندک تفاوتی از شرکت چینی در جایگاه دوم قرار گرفته، ادعانامه‌ای به دادگاه ایالتی تسلیم کرده که در آن گفته می شود دولت چین در مالکیت شرکت CCA سهیم است و البته همه می دانند که چین داد و ستدهای گسترده‌ای با جمهوری اسلامی ایران دارد و از این رو شرکت CCA در محدوده ناقضان قانون تحریم ها قرار می گیرد. ولی به گفته وکیل CCA و مقام های ایالت نیوجرسی، نام این شرکت در هیچ یک از فهرست های ناقضان تحریم ها علیه دولت ایران ثبت نشده و با توجه به تمام جوانب حقوقی قرارداد 123 میلیون دلاری جاده سازی به این شرکت واگذار شده است. ولی کانتی انترپرایزز، یعنی شرکت رقیب، این مسئله را به دادگاه های ایالت نیوجرسی محول کرده و چنین استدلال می کند که قوانین ایالتی و فدرال در مورد تحریم ها باید به طور گسترده در یک مسیر تعریف شوند. کارشناسان حقوقی می گویند که در مرحله نخست ممکن است طرح این دعوای حقوقی نتیجه یک رقابت تجاری باشد، ولی در نگاهی عمیق‌تر پیچیدگی‌هایی در عرصه قوانین و مقررات مربوط به تحریم‌ها خودنمایی می‌کنند که دامن دولت‌های محلی آمریکا را نیز گرفته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 7:09 شب در تهران هست و ادامه میدیم این برنامه رو با یک گزارش در مورد گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور آینده در ایران که در رسانه‌های مختلف ایران ادامه داره. محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، روز شنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان سینما از احمد مسجد جامعی، وزیر ارشاد دولت اصلاحات، به عنوان بهترین فرد برای وزارت ارشاد در دولت 11 نام برد. جزئیات بیشتر رو از فرین عاصمی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه شنبه 22 تیر ماه محمد خاتمی در مراسم اکران فیلم گذشته اصغر فرهادی که در موزه سینما به روی پرده رفت گفت امیدوارم که در دولت آینده در عرصه فرهنگ و هنر و ارشاد اسلامی شاهد وزیری باشیم که متناسب با وضعیت ایران سرفراز و مورد توجه اصحاب فرهنگ باشد. او که به همراه احمد مسجد جامعی به این مراسم آمده بود در ادامه به زبانی طنزآمیز افزود فکر می‌کنم که فرد مورد قبول معلوم است و اسمش را نمیبرم و نمیگویم آقای مسجد جامعی است، اما امیدوارم به هر حال هر کس که میآید کسی باشد که شما هنرمندان را راضی کند. احمد مسجد جامعی که از سال 1379 تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی یعنی سال 1384 وزارت ارشاد را بر عهده داشت، ریاست هیئت مدیره مؤسسه گفتگوی تمدن‌ها و بنیاد باران، ریاست هیئت مؤسس و هیئت امنای خانه کتاب ایران و عضویت در شورای شهر تهران را در کارنامه خود دارد. او یکی از افرادی است که در هفته‌های اخیر نامش به عنوان وزیر احتمالی ارشاد دولت حسن روحانی در رسانه‌ها مطرح شده است. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس و منتقد دولت محمود احمدی نژاد یکی دیگر از گزینه هاست. او روز 9 تیر ماه در گفتگو با شبکه العالم گفته بود که اگر آقای روحانی بخواهد سمت وزارت ارشاد را میپذیرد. محمد علی زم رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی ویدیو رسانه، تهیه کننده و رئیس پیشین حوزه هنری هم از دیگر گزینه های این وزارتخانه است. او قرار بود برای انتخابات ریاست جمهوری سال جاری ساخت فیلم تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی را بر عهده بگیرد. علی عسکری نماینده دور هفتم مجلس، علی گرامیان مشاور و مسئول فرهنگی پیشین وزارت صنعت، محمد مقدم معاون امور بین‌الملل مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی، رسول جعفریان از افراد نزدیک به علی لاریجانی و رئیس پیشین کتابخانه مجلس و حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی در دوران انتخابات از دیگر افرادی هستند که این روزها نامشان در رسانه‌های ایران به عنوان گزینه تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گوش می‌خورد.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با جمعی از هنرمندان سینما از احمد مسجد جامعی وزیر ارشاد دولت اصلاحات به عنوان بهترین فرد برای وزارت ارشاد در دولت 11 نام برد. در مورد همین موضوع از فرینه آسمی میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو باز هم با یک گزارش، این بار در مورد وضعیت دارو در ایران. عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفته که قیمت بعضی از داروها رسما تا 3 برابر گران شده. او تاکید کرده که این داروها کمیاب یا گران شدند و در مورد داروهای انواعی از بیماری‌های سرطان از حضور دلالان دارو و رواج بازار سیاه دارو در مقابل داروخانه‌های دولتی در کشور خبر داده. در همین زمینه جزئیات بیشتر رو از الهه روانشاد میشنویم.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران و عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفته است نه تنها بازار داروی ناصر خسرو همچنان وجود دارد که حتی بازار سیاه داروهای کمیاب و گران قیمت در اطراف داروخانه‌های بزرگ دولتی رواج دارد. دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرگزاری مهر تعداد دلالان را گاه بیش از مراجعه کنندگان به داروخانه های دولتی ارزیابی می کند و گفته است که آنها یا داروهای بیماران را به چند برابر قیمت می خرند و یا به بیماران مستأصل داروهای مورد نیازشان را به چند برابر قیمت می فروشند. رادیو فردا با یک پزشک داروخانه دولتی در تهران گفتگو کرده است.
متاسفانه هستن و حضور دارن و به صورت علنی هم فعالیت میکنن. صورت روزانه میان این دور و برها، یه روز یکیشون میاد، یه روز اون یکیشون میاد، یه روز دو سه تاشون با هم میان. میان دور و بر داروخونه ها، افرادی که به داروخونه مراجعه میکنن، کیسه دارو دستشون و این حرفا، نزدیکشون میشن و بهشون پیشنهاد خرید و فروش دارو میدن. البته من برخوردات شخصی باشون نداشتم، ولی هر دارویی که باشه، به روز دارویی که کمیاب میشه، حالا هرچی میخواد باشه. متاسفانه بالا اقداماتی هم شده برای جمع‌آوریشون، ولی همین مجلس درستی نگرفتیم. دیگه ما اعلام شکایت کردیم، پیگیری هم شده، منتها چون شاکه خصوصی ندارن یه مقدار برخورد باشون سخته، ولی خب اونا دارن کار خودشون انجام میدن. خواهشی که داریم از مسئول قضایی، نیروهای امنیتی، پلیس و دستگاهی که درگیر در این قضیه ان، یه مقدار با جدیت بیشتر برخورد کنن.
اما چرا داروخانه های دولتی بیشتر با مشکل دلالان روبرو هستند؟ از پزشک یک داروخانه دولتی بشنویم.
به خاطر اینکه بیشتر داروهای خاص کمیاب به داروخانه‌های دولتی بیشتر مردم مراجعه میکنن جهت دریافت این داروها. یک دو داروخانه دولتی تعداد مراجعه کننده شون زیاده. یه داروخانه خصوصی شاید در روز 100 نفر مراجعه کننده داشته باشه. مسلماً اونا میرن جایی که مراجعه کننده بیشتری وجود داره دیگه.
مشکل دارو در ایران کمیاب یا نایاب شدن برخی از آنها و بالا رفتن شدید قیمت بیشترین آنها ماه هاست که به دغدغه های ایرانی ها افزوده شده است. در آخرین دوران روز 29 خرداد ماه رئیس سازمان غذا و دارو عباس حاجی آخوندی گفت که داروخانه ها برای داروی فروخته شده به بیمار گواهی صادر می کنند و دولت نیز ما به تفاوت قیمت داروها را به حساب یارانه خانوار واریز می کند. اما روز 31 خرداد ماه عباس حاجی آخوندی در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که پس از گذشت چند ماه بار دیگر روند تخصیص ارز به دارو آغاز شده و با واردات دارو و مواد اولیه آن سازمان غذا و دارو می تواند با واردات دارو و مواد اولیه ساخت آن به مسئله کمبود دارو در کشور سر و سامانی دهد. روز 9 تیر ماه معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرگزاری مهر از گران شدن دارو خبر داد. داروهای تولید داخل 40% و تولید خارج 90%. شمس‌علی رضازاده این امر را مرتبط با افزایش قیمت ارز دانست. یک روز پس از آن دولت در بخشنامه ای اعلام کرد که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. چند روز بعد 14 تیر ماه خبرگزاری ایسنا از قول شمس‌علی رضازاده معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که واریز یارانه به حساب خانوارها منتفی است و وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده است که 1800 میلیارد اعتبار در نظر گرفته شده برای جبران مابه و تفاوت نرخ ارز و 400 میلیون دلار یارانه دارو را به بیمه ها پرداخت کند و اینکه جبران افزایش قیمت همه داروهای بیماران خاص و صعب العلاج از طریق بیمه تامین خواهد شد. افزایش قیمت دارو و کمیاب شدن بسیاری از آنها مقامات بسیاری را نگران کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 20 تیر ماه در دیداری با اعضای هیئت مدیره و مشاوران انجمن داروسازان ایران ضمن ابراز نگرانی از کمبود دارو در کشور ابراز امیدواری کرد هنگامی که حسن روحانی زمام امور دولت را به دست گیرد تا سال آینده بحران دارو برطرف شود.
بله، درباره بحران دارو شنیدید. اما در مورد موضوعی بشنوید مربوط به علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که بعد از اون که در پایگاه تلارسانی شخصی خودش از وجود دستگاه‌های شنود در دفتر کارش خبر داده بود، این مسئله بین نمایندگان مجلس واکنش‌های مختلفی رو به وجود آورده. از محمد زرقامی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
نوشته های روز شنبه 22 تیر ماه علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که در پایگاه اطلاع رسانی شخصی او بازتاب پیدا کرد با واکنش برخی از نمایندگان مجلس روبرو شده است. آقای مطهری که از منتقدان سیاست های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به شمار می آید در مطلبی تحت عنوان نقض آشکار و گستاخانه حقوق شهروندی از کار گذاشته شدن دستگاه های شنود اطلاعاتی در دفتر کار خود خبر داده بود. پس از انتشار این مطلب پایگاه اطلاع شخصی آقای مطهری برای ساعاتی از دسترس خارج شد. روز یکشنبه محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست علنی مجلس را بر عهده داشت پس از انتقاد جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه از مطرح نشدن این موضوع توسط رئیس مجلس در صحن علنی گفت در صورتی که گزارشی در این زمینه دریافت کنیم به آن رسیدگی خواهد شد. نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نطق خود این اتفاق را غیر اصل 25 قانون اساسی و موجب ایجاد به گفته او ابهام در جامعه دانسته بود. مسعود شفیعی وکیل دادگستری در تهران که به گفته خودش پیش از این هدف شنود اطلاعاتی قرار گرفته با اشاره به صراحت اصل 25 قانون اساسی که استراق سم و هر گونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است دو مسئله را موجب جلوگیری از تاثیرگذاری این اصل قانونی می‌داند.
یکی بخشی هست که همین اصول و مواد کشدار هستند و میشه به نحوی استزاد و تلقی مختلفی از اون داشت و بخش دوم اقدامی هست که میتونم بگم اقدام خودسرانهی که معدود عاملین حالا عمل دستور دهنده یه مجزی که تعدادشون هم کمه از این مواد استفاده نامیجا میکنن. خب خود همین اصل 25 قانون اساسی و خیلی از اصول و مواد ما تصریح میکنه انتهاش میگه این ممنوع هست تجسس ممنوع هست استرارت هم امراض. نهایتا انتهای ماده ذکر میشه مگر به حکم قانون. خب شما ببینید با همون بحث کشدار بودن یا اقدام حدود افراد میتونه این حکم قانون تامین بشه و هیچ منعی هم وجود نداره.
اما رسانه ای شدن مسئله شنود اطلاعاتی از دفتر علی مطهری ناخشنودی برخی از نمایندگان مجلس را هم در پی داشت. بهرام بیرانوند نماینده بروجرد با انتقاد از اقدام آقای مطهری گفت که تیم 9 نفره عملیاتی 5 ساعت در اتاق نمیمانند تا شنود کار بگذارند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به گفته‌های نماینده بروجرد گفت که ایشان شکایتی کردند و روش این است که موضوع از طریق قوه قضاییه بررسی شود، راهش مجلس نیست. اما روز شنبه علی مطهری در مطلب منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی شخصیش خواستار بررسی این موضوع از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شده بود. مسعود شفیعی وکیل دادگستری:
به لحاظ قانونی افراد معمولی وقتی چنین مواردی واسهشون پیش میاد علل قاعده طرف مراجعه دادستانی هست، چون به هر حال دادستانی نمایندگی میکنه مردم رو و از این بابت باید محافظت بکنه. ولی خب تو اغلب موارد و در مواردی چنین اختصاصی بسیار طبیعیه که کسانی که امنیتی و اطلاعاتی برخورد میکنن شاید توان پیگیری بیشتری داشته باشن.
پیش از این احمد توکلی نماینده تهران در مجلس هم در واکنش به این اتفاق گفته بود که این کار نمیتواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد و حتما یک نهاد یا دستگاهی پشت این قضیه بوده است. اما روز یک شنبه خبرگزاری فارس با انتشار فایل صوتی صحبت‌های آقای توکلی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از تغییر موضع او خبر داد.
و من فکر می‌کنم که ممکنه افرادی، گروه‌هایی برای اینکه مطهری مشهور به صراحت در انتقاد هست، برای اینکه نشون بدن که حکومت منتقدین داخل خودش هم تحمل نمی‌کنه و این تهمت به جمهوری اسلامی انتساب بدن، ممکنه کاری کرده باشن که عمدن کشف بشه و اعتراضا بلند بشه و وزارت اطلاعات که به عنوان سیستم عصبی بدن کشور کار میکنه زیر سوال بره و کارش نتونه درست انجام بده.
در دیگر سو مهدی کوچکزاده نماینده مجلس شورای اسلامی هم در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت منتشر شده نوک تیز پیکان انتقادهای خود را رو به علی مطهری گرفت و با کنار هم چیدن احتمالاتی در این خصوص تلویحا خواستار برخورد قضایی با آقای مطهری شد. از طرف دیگر اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم وقوع به گفته او مسئله‌ای در این ابعاد را بعید دانسته است. برخی دیگر از نمایندگان مانند حسین نقوی سخنگوی این کمیسیون هم با متوجه کردن این موضوع به بیرون از مرزهای ایران گفته است که امکان دارد سازمان سیا و موساد چنین کاری کرده باشند.
واکنش ها در مجلس بین نمایندگان به سخنان علی مطهری نماینده مجلس در مورد نصب دستگاه‌های شنود در دفتر کارش، این موضوع گزارش محمد زرقامی بود. اما بشنویم از موجودی صندوق توسعه ملی که باید چقدر باشه. این پرسش در سالهای گذشته هم مطرح شده، اما در حال حاضر در آستانه انتقال قدرت از دولت محمود احمدی نژاد به دولت حسن روحانی، دولت آینده باید بدونه با چه مقدار موجودی این صندوق رو تحویل میگیره. از فریدون زرنگار میشنویم.
صندوق توسعه ملی روز شنبه در واکنشی سریع به انتشار یک مقاله دنیای اقتصاد در همان روز با ارسال پاسخی به این روزنامه به پرسش دنیای اقتصاد درباره میزان موجودی صندوق پاسخ داد. آنچنان که روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز یک شنبه خود می نویسد، صندوق توسعه ملی می گوید حتی یک دلار یا یک ریال از منابع این صندوق به صورت غیرقانونی برداشت نشده است و مجموع واریزی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی و سود حاصل از زمان تأسیس صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد ماه سال 1392 معادل 52 میلیارد و 29 میلیون و 657 هزار دلار است. صندوق توسعه ملی در پاسخ خود به دنیای اقتصاد آمارهای منتشر شده از سوی این روزنامه را غیر واقعی خوانده است و نوشته است که آمار موجودی صندوق به صورت رسمی هر ماه از طرف صندوق به مراجع داخلی، ارکان صندوق و سازمانهای بین المللی و به طور سه‌ماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه با برشمردن تناقض‌گویی‌های مقام‌های دولتی درباره میزان موجودی صندوق توسعه ملی این پرسش را مطرح کرده بود که میزان واقعی موجودی صندوق چقدر است. در فروردین ماه سال 91 محمود احمدی نژاد موجودی صندوق را 35 میلیارد دلار اعلام کرد، در حالی که در همین ماه شمس‌الدین حسینی وزیر دارایی و امور اقتصادی اعلام کرد که موجودی صندوق 30 میلیارد دلار است. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری در گفتگوی تلویزیونی خود در 12 تیر ماه سال جاری گفت موجود صندوق توسعه ملی 50 میلیارد دلار است.
ذخایر ارزی امروز ما در تاریخ بی‌نظیره. بسیار قوی.
می‌خواید آقای دکتر هم حساب ذخیره ارزی هم صندوق توسعه ملی.
به حساب ذخیره ارزی که ما الان نداریم، بعد تبدیل شد صندوق توسعه ملی. مجموع ذخایر ما همین مقدار بدونی بالای 100 میلیارد، البته با ذخیره طلا.
صندوق توسعه ملی چقدر؟
سرمایه‌اش بالای 50 میلیارد دلار.
صندوق توسعه ملی.
بله، این هدیه این دولت برای دولت‌های بعد.
اما همان روز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی موجودی صندوق را 40 میلیارد دلار اعلام کرد، در حالی که یک روز بعد محمود دودانگه عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت موجودی صندوق توسعه 52 میلیارد دلار است. در کنار این تناقض‌گویی‌ها میزان موجودی صندوق توسعه ملی که در وبسایت رسمی این صندوق اعلام شده است 49 میلیارد و 630 میلیون دلار است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد بررسی ها نشان می‌دهد که دولت احمدی نژاد بدون مصوبه مجلس از این صندوق 2 میلیارد دلار برای پرداخت بدهی‌های نقدی دولت به مردم برداشت و 7 میلیارد دلار را هم صرف مسکن مهر کرده است که این مصارف به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد با قوانین بودجه و اساسنامه صندوق در تعارض است. فکر ایجاد یک نهاد برای ذخیره درآمدهای نفتی به سال 1372 باز می‌گردد. در این سال دولت ملزم شد درصدی از درآمدهای نفت را در حسابی ویژه با نام حساب ذخیره تعهدات ارزی نگاه دارد، اما حساب دارای ساختار و اهداف روشنی نبود و موفق عمل نکرد. در سال 1379 و در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه حساب ذخیره ارزی در دولت محمد خاتمی شکل گرفت. قرار بود که درآمدهای نفتی مازاد در این حساب ذخیره شود و این ذخیره ها برای سرمایه گذاری و برای مقابله با شوک‌های ناشی از کاهش قیمت نفت به کار گرفته شود. دولت محمد خاتمی حساب ذخیره ارزی را با موجودی نقدی 10 میلیارد و 686 میلیون دلار به دولت احمدی نژاد تحویل داد، اما با توجه به آنکه موجودی حساب ذخیره ارزی در دولت محمود احمدی نژاد به علت برداشت بی رویه بنا به برخی آمارها به صفر رسیده بود، صندوق توسعه ملی با ساختار جدیدی در اردیبهشت ماه سال 89 تأسیس شد.
دولت آینده باید چقدر موجودی از صندوق توسعه ملی تحویل بگیره؟ این موضوع گزارش فریدون زرنگار بود از رادیو فردا. در نهایت هم خبرهای تازه ورزشی رو بشنویم با همکارم فریبرز غریب.
در آخرین روز مسابقات لیگ جهانی والیبال در گروه بی دیشب تیم ملی والیبال ایران در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران در دومین بازی خود مقابل تیم آلمان در 3 گیم بازی را واگذار کرد. تیم والیبال ایران در دیدار اول خود برابر آلمان که جمعه شب انجام شد 3-0 پیروز شده بود. تیم والیبال ایران در اولین حضور خود در لیگ جهانی با کسب پیروزی‌های ارزشمند برابر تیم‌های ایتالیا، صربستان، کوبا و آلمان خود را به عنوان پدیده معرفی کرد و در پایان بازی‌های گروه B با کسب 15 امتیاز در رتبه 5 جدول قرار گرفت، 1 پله بالاتر از کوبا. ایتالیا و روسیه با 19 امتیاز اول و دوم شدند و به مرحله بعد صعود کردند. آلمان و صربستان هم در ردیف‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. تیم ملی بسکتبال ایران روز شنبه دیروز با پیروزی 72 بر 67 مقابل چین تایپه عنوان قهرمانی مسابقات جام ویلیام جونز را به دست آورد. تیم ایران امروز قرار بود در آخرین بازی خود که جنبه تشریفاتی داشت به مصاف لبنان برود، اما به دلیل تعلیق بسکتبال لبنان از سوی فدراسیون جهانی این رشته این مسابقه لغو شد. تیم ملی بسکتبال ایران در جام ویلیام جونز که در چین تایپه انجام شد با کسب 7 پیروزی مقابل اردن، مصر، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا و تیم‌های اول و دوم میزبان بدون باخت به قهرمانی رسید. به گزارش خبرگزاری فارس از سوی فدراسیون تیراندازی با کمان ایران به تیم‌های لیگ برتری دستور داده شد تا از امضای قرارداد با دو عضو المپیکی تیم ملی تیراندازی با کمان میلاد وزیری و زهرا دهقان خودداری کنند. بنابر این گزارش پس از المپیک 2012 لندن مشکلاتی بین این دو کماندار زن و مرد با مسئولان فدراسیون تیراندازی با کمان به وجود آمد که منجر به بایکوت المپیکی‌ها از سوی فدراسیون شد. همچنین از فدراسیون تیراندازی با کمان خبر می‌رسد زبیدالله سلیموف سرمربی تاجیکستانی تیم ملی ایران به دلیل پرداخت نشدن بیش از یک سال حقوقش از سمت خود استعفا داد. و در دیدار فینال مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان که به میزبانی کشور ترکیه برگزار شد، دیشب در استانبول تیم فوتبال زیر 20 سال فرانسه در ضربات پنالتی اوروگوئه را شکست داد و برای اولین بار جام قهرمانی این رده سنی را تصاحب کرد. در بازی رده‌بندی هم غنا عراق را برد و سوم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم در یک شنبه شب 23 تیر ماه ساعت 7:30 شب در تهران هست و سلام میکنیم به شما اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید. در ادامه مجله شامگاهی مثل همه یک شنبه شبها برنامه صدای دیگر پخش میشه، بعد از خبرهای تازه که البته با حسین قویمی خواهیم شنید.
با درود فراوان، روز یک شنبه محمد البرادعی به عنوان معاون رئیس جمهوری موقت مصر در امور خارجی سوگند یاد کرد. محمد البرادعی که پیشتر دبیرکل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بود، برای احراز پست نخست وزیری معرفی شده بود، اما حزب نور با انتخاب او مخالفت کرد. در همین حال روز یک شنبه سفیر پیشین مصر در آمریکا نبیل فهمی اعلام کرد که پیشنهاد در دست گرفتن وزارت خارجه مصر در دولت موقت را پذیرفته است. در حالی نخست وزیر موقت مصر تلاش دارد تا دولت تازه تشکیل دهد که حزب اخوان المسلمین در اعتراض به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری از هوادارانش خواسته است روز دوشنبه در سراسر مصر به خیابان بیایند. در خبر دیگر وزارت خارجه عراق اعلام کرد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سفری دو روزه به این کشور خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سفر به دعوت همتای عراقی محمود احمدی نژاد انجام می شود، اما به دلیل بیماری جلال طالبانی معاون رئیس جمهوری میزبان رئیس جمهوری ایران خواهد بود. محمود احمدی نژاد در این سفر که روز پنجشنبه انجام خواهد شد با نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز دیدار خواهد کرد. بنابر اعلام سخنگوی وزارت خارجه عراق، محمود احمدی نژاد که کمتر از یک ماه به پایان دوره ریاست جمهوریش باقی مانده است به شهرهای مقدس شیعیان نجف و کربلا نیز خواهد رفت. در ایران اکبر ترکان مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب میگوید که وضعیت اقتصادی کشور خرابتر از تصور قبلی ماست. وی چالش اصلی دولت روحانی را که از مرداد ماه کارش را آغاز میکند تامین کالاهای اساسی خوانده است. اکبر ترکان معاون سابق وزارت نفت ایران که وظیفه ارتباط حسن روحانی با دولت محمود احمدی نژاد در دوره انتقالی را بر عهده دارد، در مصاحبه با هفته‌نامه خبری آسمان گفته دولت احمدی نژاد به جای تأمین پول یارانه خانواده‌ها از محل افزایش قیمت سوخت، این پول را از جاهای غیر قانونی تأمین کرده و اکنون برای دولت روحانی پولی باقی نمانده است. اکبر ترکان در این مصاحبه افزوده اولین چالش آقای روحانی برای پرداخت یارانه خانواده‌ها افزایش قیمت‌ها خواهد بود. همچنان در ایران معاون داروی سازمان غذا و دارو به خبرگزاری ایسنا گفته است قیمت مکمل‌های دارویی که در ایران تولید نمی‌شوند 100% افزایش داشته است. شمس‌علی رضازاده در این باره گفته است که دلیل این افزایش قیمت این است که مکمل‌های دارویی با ارز مبادله‌ای تأمین می‌شود. مشکلات دارویی در ایران روز یکشنبه همچنین اعتراض بیماران نقص ایمنی را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری فارس جمعی از بیماران نقص ایمنی در مقابل مجلس شورای اجتماعی شورای اسلامی در واقع تجمع کردند. و در گزارش در خبر دیگر به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، نمایندگان مجلس روز یکشنبه 3 حقوقدان جدید شورای نگهبان را انتخاب کردند. خانم آزاده،
متشکرم از حسین قویمی خبرخبر شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. ما این برنامه همچنان ادامه داره و ما مجله شامگاهی رو با برنامه ثابت هفتگی یکشنبه شب ها ادامه میدیم با صدای دیگر که درباره وضعیت زنان و مشکلات اونها هستش. با رویا کریمی مجد همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. خسرو منصوریان، جامعه شناس ساکن ایران، در نشست تخصصی هماندیشی نخبگان اجتماعی با اشاره به تحقیقی که در سال 1347 در زمینه روسپیگری در شهر تهران انجام شده گفت سن روسپیگری در سال 47 بالای 29 سال بود، اما امروز این سن به 14 سالگی رسیده است. تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران نشان می‌دهد که 59% دختران جامعه ایران و 40% پسرها با خانواده‌هایشان احساس راحتی نمی‌کنند. گلایول اردلان، رئیس اداره سلامت نوجوانان و جوانان وزارت بهداشت، به خبرگزاری فارس گفته است که فاصله افتادن بین نوجوان و جوان با والدین یکی از مشکلاتی است که زمینه رفتارهای پرخطر را ایجاد می‌کند. پارلمان تاجیکستان قصد دارد با اصلاح قانون خانواده سن مجاز برای ازدواج دختران را به 18 سالگی برساند. پیش از این بر اساس قانون در تاجیکستان سن مجاز برای ازدواج دختران 17 سالگی بوده و در موارد استثنا می توانسته در 16 سالگی نیز صورت بگیرد. در حالی که بر اساس سرشماری سال 85 تعداد 1,641,044 زن سرپرست خانوار بودند، آذر اسماعیلی مشاور امور زنان و خانواده کمیته امداد اعلام کرده که از سال 85 تا کنون به طور متوسط هر سال آمار زنان سرپرست خانوار 40% افزایش یافته است. وی از این رقم اظهار نگرانی کرده و آن را نشان دهنده حرکت به سمت یک بحران اجتماعی در کشور دانسته است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
ملاله یوسفزی 16 ساله شد. جشن تولد 16 سالگیش را نه در پستوی خانه‌ای در پاکستان گرفتند و نه مثل بسیاری از دختران سرزمینش اصلاً آن روز را فراموش کردند. ملاله تولد 16 سالگیش را در سازمان ملل به جشن نشست، در مراسمی با حضور بیش از 1000 دانش آموز از 100 کشور جهان. شهرت ملاله و جشن چنین بزرگ را نه گلوله‌هایی که بر گردن و پیشانیش نشست برای شرمگان آورد و نه مبارزه‌اش با مرگ در بیمارستان‌های پاکستان و بیرمنگام بریتانیا. نام ملاله، دختر 16 ساله پاکستانی، تنها به دلیل تلاشش برای ادامه تحصیل و رفع تبعیض از دختران اکنون در میان کاندیداهای جایزه صلح نوبل جای گرفته است. سود راد از پایه‌گذاران کمپین حمایت از ملاله برای دست یافتن به جایزه صلح نوبل در مورد دلیل نامگذاری روزی به نام ملاله میگوید:
از روزی که ملاله مورد اصابت گلوله‌های طالبان قرار گرفت، همون چند روز بعدش یک روز جهانی برای شجاعت ملاله برگزار شد و همون روز هم نهادهای بین‌المللی توجه ویژه‌ای به ملاله و زندگی ملاله و کارهای که کرده بود و دلیلی که طالبان مورد حمله قرارش داد داشتن و اون روز تصمیم گرفتن که یک روز رو در سال به روز ملاله برای تحصیل دختران اختصاص بدن و در طول سال به این نتیجه رسیدن که چه روزی بهتر از روز تولد ملاله میتونه باشه. روزی که ملاله 16 سال خواهد شد اولین روزی باشه که در واقع این روز جهانی برگزار بشه. من مطمئنم اون لحظه‌ای که داشتن این تصمیم رو میگرفتن واقعا مطمئن نبودن که آیا ملاله خودش یک همچین سخنرانی خواهد کرد، داره خودش توانه اینو خواهد داشتش که به مقر سازمان ملل بره یا نه. ولی خب به عنوان یک نماد روز تولد ملاله رو به عنوان روز جهانی ملاله انتخاب کردن و به هر حال اتفاقات طوری پیش رفتش که سلامتی خودش رو به دست آورد و تونست اون روز رو توی سازمان ملل سخنرانی بکنه و جشن تولدش رو در واقع اونجا بگیره.
ملاله که در 9 اکتبر سال 2012 قربانی خشونت طالبان شد، در سخنرانیش در روز جهانی ملاله در سازمان ملل گفت:
Today I'm focusing on women's rights and girls education.
دوستان عزیز، من امروز بر حق تحصیل زنان و دختران متمرکز شدم، چرا که طالبان بیش از هر چیز از آن رنج می‌برند. زمانی بود که زنان فعال مدنی از مردان می‌خواستند برای حقوقشان به پا خیزند، اما این بار ما این کار را خودمان خواهیم کرد. من به مردان نمی‌گویم درباره حقوق زنان سخن نگویند، بلکه بیشتر بر استقلال زنان برای مبارزه برای خود و حقوقشان تاکید می‌کنم.
ملاله در حالی بر مبارزه زنان برای دست یافتن به حقوق مدنیشان سخن می‌گوید که گروه‌های افراطی طالبان در پاکستان و افغانستان مخالف درس خواندن زنان و دختران هستند و با استفاده از شیوه‌های مختلف اسیدپاشی مسموم کردن و حتی شلیک مستقیم به دختران و معلمان تلاش می‌کنند تا آنها را از درس خواندن باز دارند. سودراد در پاسخ به این سوال که این سخنرانی‌ها چه تأثیری بر وضعیت دختران محروم از تحصیل در جهان خواهد گذاشت می‌گوید:
به هر حال ما از این سخنرانی‌ها کم نمی‌شنویم. هر روز یک برنامه‌ای هست، هر روز یک نفر یه سخنرانی داره، یک بیانیه‌ای هست، برای یک کاری، یک فریادی، یک صدایی داره بلند میشه برای اینکه حقوق بنیادین بشر تضمین بشه. اما اینکه این بار یک دختر نوجوان که خودش قربانی بنیادگرایی و افرادگرایی مذهبی یا هر نوع افراطگرایی دیگری باشه و خودش اینطوری بگه که من زندگی دوباره یافتم و توی زندگی دوباره نمیخوام برم سراغ اون کسی که حتی شلیک کرده من، بلکه واسه فرزندان اون هم برای دنیای بهتر و آینده روشن‌تر تحصیل و دسترسی به آموزش میخوام، این یک نوید دیگه رو میده. علاوه بر این هر دختر بچه‌ای، هر پسر بچه‌ای خودش رو میتونه در ملاله ببینه با عنوان کسی که همسن خودش، یک کسی، یه دختری که از دره سوات اومده به سازمان ملل رسیده و داره حرف همه رو میزنه.
ملاله یوسفزای، دختر 16 ساله پاکستانی، در بخش دیگری از سخنرانیش در سازمان ملل گفت:
خواهران و برادران عزیز، ما اهمیت نور را وقتی در میابیم که تاریکی را میبینیم و اهمیت صدایمان را وقتی در میابیم که ساکتیم. به همین دلیل ما در سوات در شمال پاکستان وقتی تفنگ و اسلحه ها را دیدیم، فهمیدیم قلم و کتاب چقدر اهمیت دارد. افرادگرایان از کتاب و قلم هراس دارند. قدرت آموزش با آنها مبارزه می کند. آنها از زنان می ترسند. قدرت صدای زنان با آنها مبارزه می کند و به همین دلیل هم 14 دانشجوی پزشکی را در کتا و بسیاری از معلمهای زن و مبارزان با فلج اطفال را در خیبر پختونخوا و فتا کشتند. به همین دلیل است که هر روز به مدارس حمله می کنند. آنها از تغییر و از برابری که ما به جامعه می آوریم همواره ترسیده و می ترسند.
حالا ملاله می گوید که زندگیش را وقف بهتر شدن وضعیت تحصیل دختران در جهان خواهد کرد. او می خواهد که نه به عنوان یک قربانی خشونت طالبان، بلکه به عنوان زنی که برای رسیدن به حقوقش تلاش می کند در جهان شناخته شود.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
چهاردهم مرداد ماه حسن روحانی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد و زمام امور را در دست خواهد گرفت. برای فعالان جنبش زنان اما مهمترین تفاوت او با رئیس جمهوری فعلی محمود احمدی نژاد توجه او به مطالبات و درخواست‌های زنان است. همزمان فعالان حقوق زنان در داخل و خارج از کشور تلاش خود را برای رساندن صدایشان به رئیس جمهور منتخب آغاز کردند. آنگونه که شهلا شرکت، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده زنان، در نشست هماندیشی برای طرح مطالبات زنان میگوید، رسانه ای از آن زنان از مهمترین خواسته های فعالان این جنبش است.
واقعا هیچ قدرتی در جوامع بالاتر از قدرت رسانه نیست، حتی بالاتر از قدرت رئیس جمهور شاید، از نظر تأثیری که به مردم میذاره و از نظر اینکه تریبونیه که خواسته های مردم رو مطرح میکنه. به ویژه اینکه زنان ما به لحاظ فرهنگی و حقوقی خیلی فرصت و امکانات کمتری از مردان داشتن همیشه. من فکر می‌کنم که این رسانه هاشون که میتونه حالا شامل مجله بشه، روزنامه بشه، کتاب باشه یا حتی شبکه تلویزیونی، به نظرم خیلی مهمه که حداقل اراده رفتن به این سمت در رئیس جمهور وجود داشته باشه که زنان بتونن جدادی تریبون برای خودشون داشته باشن که بتونن حرفاشون رو بزنن، مسائلشون رو منعکس کنن. و خود این میتونه مثل فرض کنیم NGOهایی که همیشه در همه کشورها کمکی هستن برای دولت، در این حال ناظر و منتقدی برای عملکرد دولت، تشکیلات زنان مجوز بگیرن و بتونن به خود دولت رهنمون بدن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 00420212212 شماره تماس ماست، میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد برنامه یه صدای دیگر با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید برای ما ایمیل بزنید zan@signradiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.